بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. خب بس درباره قاعده ید بود. یک مسئله دیگری که مربوط به قاعده ید اینه که اگر کسی غالباً اموالی که ملک خودش نیست تو دستشه، مثلا فرض کنید که یه طلبه تو دفتر فلان مرجع تقلید هست، وجوهات میگیره. این که وجوهاتو میگیره قالب پولهایی که دستش هست، پولهایی که مال خودش نیست. حالا ظهر که میره خونشون، اگه دست که جیبش دید یه پولی تو جیبشه و شک کرد که این پول مال خودشه یا اینکه این جزء همون وجوهاتیه که مال خود این آقا نبوده، با یه دفتر آقا میگذاش یادش رفته، الان این ید دارد بر این پول تو جیبشه، ید داره. اما اینجا ید اماره ملکیت هست یا نیست؟ یعنی آدمی که غالبا پولهایی که ملک خودش نیست دستشه، حالا اگه یه پولی رو شک کرد، پولی که تو دستشه، پولی رو که تو دستشه شک کرد مال خودشه یا نه، قاعده ید جاریه یا نه. این یک مثال. مثال دیگر فرض کنید این آقایی که توی بانک کارش اینه که پول میگیره و پول تحویل میده، مسئول مثلا صندوق، این اگر یه پولی تو جیب خودش بود شک کرد که پول خودشه یا پول بانک، ید دارد اما قالب پولهایی که دستشه مال خودش نیست، این مالکه یا نه. یا مثلا دلالها، یا فرض کنید اینهایی که مأمور خرید یه اداره هستند، اگه شک کرد که پولی که داره مالکه یا نه، یا بلکه رئیس اداره اوقاف، موقوفات دستشه، یا مثلا متولی حرم پولی دستشه، قالب پولهایی که داره پول نزورات مردمه که توی ذریح مطهر میریزند، حالا شک کرد که این پولی که دارم مال خودمه یا مال حرمه. و مثال و حالا دیگرش، حالا اون مثال چیزش خوب نیست کنار اینا، ولی مسئله همینه دیگه. یه آدمی که دزدی زیاد داره، یه دزد، حالا یه پولی تو دستشه، نمیدونه اینو جز اونایی که میدزدیده که مالک نباشه یا این یکی حالا جز اونایی که ندزدیده سو مال خودشه. خیلی خب، حالا این وقتی که یه پول اینجوری دستشه شک داره که این مالکه یا نه، قاعده ید اینجا جاری هست یا نیست. خب حالا خونه پیغمبر که اینجوری نبوده. ببینید اون خونه پیغمبر رو دیروز یه حدیثی خوندم درباره خونه پیغمبرها، آقا میفرمود اون، ببینید این راجع به خونه پیغمبر، حالا یه وقتی یه توضیح میدم خدمتتون که خونه پیغمبر صلی الله علیه و آله چه جوری بوده. رسول خدا صلی الله علیه و آله توی مکه پیغمبر دو تا خونه داشت، یکی غرب کعبه یکی شرق کعبه. اون خونه‌ای که غرب کعبه هست، خونه‌ای که از مادرش به پیغمبر ارث رسید. خونه ای که شرق کعبه بود، این خونه ای بود که حضرت خدیجه برای پیغمبر خدا خریده بود و 28 سال پیغمبر توی خونه بود و این همین خونه است که میگن که ثوابش حتی مثلا از مسجد الحرام بیشتره و حالا خیلی چیز درباره فضیلتش هست. مثلا فاطمه زهرا سلام الله علیها توی این خونه متولد شد، توی این خونه بزرگ شد. امیرالمومنین علیه السلام توی این خونه بزرگ شده. امام حسین علیه السلام وقتی میخواست کربلا تشریف ببره اومد توی این خونه. این خونه پیغمبر نقشش هم معلومه. این خونه یه قسمتی داشته، مثلا یه اتاق دم دری داشت که این اتاق اتاق تجارت حضرت خدیجه بود، کارای دفتری تجارت های حضرت خدیجه توی اتاق انجام می شد. یه اتاق دیگری داشت بهش می گفتن مولد و فاطمه، حضرت زهرا سلام الله علیها اینجا متولد شد. یه اتاق دیگر داشت بهش می گفتن قبة الوحی، اینجایی بود که جبرئیل نازل می شد. یه اتاق داشت محل عبادت پیغمبر بود که عبادتاشو انجام می داد. یه اتاق دیگر داشت لرفد یا لرفود، اونایی که رفت آمد میکردن، مهمان بودن، خواستن مسلمون میشن، میومدن توی این اتاق با پیغمبر ملاقات میکردن. اگر که خرمای پیغمبر توی این اتاق پیدا بشه، اینجا هی رفت آمد زیاده. اما خرمایی که پیغمبر پیدا کرده، اگر که تو قبة الوحی بوده، اگر تو مولد و فاطمه است، اونا باشه برعکس میشه. حالا اینش تو اون روایت نیست، ولی اینجوری با یه بس که، ولی اینا حالا طول میکشه میخوایم اینا رو بگیم. خب ببین جواب این مسئله حالا که مطرح کردم تا اینجوری میگیم، اگر دلیل حجیت قاعده ید، اگر دلیلش این باشه که از زنو یله قشی بالاعم الاغلب، زن هر چیزی را به اغلب حمل میکند. صندوق دار بانک وقتی شک داره که این پول مال خودشه یا نه، اعم اغلب اینه که پولایی که دست این آقا هست مال خودش نیست، بلذا باید این را بگوید که با اینکه ید دارم ولی مالک نیستم. اونایی که شک داره دا. یا مثلا این طلبه هایی که تو دفتر مراجع خدمت میکنند و وجوهات میگیرن، این اگه پولی تو جیبش پیدا شد، این باید برگردونه و مالک نیست. این اگر که دلیل قاعده ید از زنو یلحق و شیب الاعمل اغلب باشه. اما اگر که دلیل ما سیره عقلایی باشه یا دلیلمون روایات، سیره عقلایی اینه که کسی که معمولا دزده، اگر یه پولی اتفاقا تو جیبش پیدا شد که نمیدونه جز دزدی هاست یا جزیه که مال واقعی خودشه، عقلا با این معامله ملک میکنند. حالا احتیاط حرف دیگری است، ولی عقلا با این معامله ملک میکنند. و یا اینکه اگر روایات و ملاک قرار بدیم، اطلاق روایات میگوید من استولا علی شیء، هر کسی مسلط بود بر چیزی مالکه. ظاهر مسئله همینه که عرض کردم، ولی عجیب اینه که یک روایتی هست از امام چهارم سلام الله علیه. بله، تو وسائل الشیعه جلد 4 صفحه 462 ابو بصیر میگه که به امام صادق علیه السلام، به امام صادق عرض کردم که آقا توی پوست نماز خوندن چه اشکالی داره؟ نماز تو مثلا فرض کنید چیز پوستی، پوستین. فقال امام صادق علیه السلام طبق این روایت فرمود کان علی ابن الحسین سلام الله علیه رجلا سردن، سردن با صاد، یعنی امام سجاد علیه السلام یه آدمی بود که خیلی زود سرما میخورد، بدنش نحیف بود، لاغر بود، ضعف در بدن داشت، بعضی ها کمی یه بادی بهشون بخوره سرما میخورند. امام سجاد علیه السلام اینطوری بوده. لا یدفعه فرع الحجاز، یعنی امام علیه السلام اینجوری بود که با اینکه تو مدینه بود، هوا گرم بود، لباس پوستین میپوشید باز گرم نمیشد، پوست حجاز رو میپوشید گرم نمیشد. فکان یبعثو الی العراق فیؤتا مما قبلکم بالفرو فیلبسو. امام سجاد میرفت پوست عراقی میخرید، لباس پوستین عراقی، اینا رو میپوشید تا گرم بشه. همین الانم من یه دوستی دارم تو دسپول، این تو زمان جنگ تو این سنگرهایی بود که رطوبت بود و آب بود و این چیزا، این بنده خدا یه نوع روماتیسم میگرفته تو این تابستونه. یه الان تو دسپول لباس پوستی میپوشه و تو آفتاب میخوابه تا گرم بشه، تو تابستونه خوزستانو با لباس پوستی تو آفتاب میخوابه تا گرم بشه. دیگه زمستون که دیگه خدا میدونه. و امام سجاد علیه السلام هم خب خیلی نحیف و لاغر بوده، اینطوری بود. فرق پوست عراق با پوست حجاز هم اینست، پوست حجاز را تو دباغی خیلی میتاراشیدندش که نرم بشه و خیلی نازک میشد، اما پوست عراق را تو دباغی خیلی چیز نمیکشیدن روش از این تیغها، ولذا زخیم بود و این گرم بود. امام سجاد پوستو میپوشید، فاذا حضرت الصلات، وقت نماز که میشد پوستو در می آورد، لباس زیر پوستم در می آورد. القاه و القى القميص الذي يلبسه، پوستو در می آورد نماز می خوند. فکان یسأل عن ذلك، بعضیا به امام سجاد گفتند که یا ابن رسول الله چرا این کارو میکنی؟ فقال ان اهل العراق يستهلون لباس الجلود الميت و يزعمون ان دباغه زکات. اهل عراق پوست میت رو حلال میدونند، چون پوست میت رو حلال میدونند، من پوستی که از بازار عراق بخرم با این نماز نمیخونم. این حدیث. خب بین الان این قواعدی که ما این چند روز گفتیم، ما گفتیم یه قاعده ید داریم، یه قاعده سوق المسلمین داریم. سوق المسلمین هم یه قاعده است. سوق المسلمین میگه تو بازار مسلمان ها هرچی رو میفروشن شک دارید حلاله یا حرامه، بگید حلاله. خب حالا تو بازار عراق امام علیه السلام پوست رو میخرد ولی با این پوست نماز نمیخونه. و به عبارت دیگر وقت این میشه دا، فرض کنید تو بازار عراق پوست حلال هست، پوست حرامم هست، چون اینا دباغی را همون تزکیه میدانند، یعنی پوست نجسه و حرامه. یه بازاری که هم پوست حلال داره هم پوست حرام، ولی بازار بازار مسلمان هست، این همون که گفتم یه دزدی که دزد مسلمونه و این دزد مال حلال داره مال حرام هم داره، یدم که اماره ملکیت. اونجا بحث ما سر ملکیت بود، اینجا بحث سر حلیته، دوتا مطلب به ها، ولی تشبیه میکنم ید مسلمان را به ید ملکیت یا سوق را به ید، اینو دارم تشبیه میکنم. چرا امام سجاد علیه السلام اینجا نفرمود که بازار مسلمان ها دلیل بر حلیته؟ احتمالاً جوابش این باشه دا، احتمالاً بگوییم که تمام پوست های عراق حرام بوده و نجس بوده، تمامش. اگر که یک بازاری بازار مسلمان هست اما میدونم تمام پوستاش نجسند، اینجا دیگه نمیشه بگویید که سوق المسلمین دلیل بر حلیته یا دلیل بر طهارت. در ما نهنفی هم اگر یک کسی تمام مالهاش میدونه حرامه یا تمام مالهاش میدونه مال خودش نیست، مثل اون صندوقدار بانک که میدونه من که امروز رفتم تو بانک هیچی پول تو جیبم نبود، این ظهر اگر دید که یه مقدار پول تو جیبشه اینجا ید دلیل بر ملکیت نمیشه. شاید این مورد از این قبیل بوده ها. زمان امام سجاد علیه السلام سومری ها یا همین سوریانی ها اینا توی عراق کار دباغی انجام میدادن، اینا هم غیر مسلمان بودن، بعد مسلمان هم پوستای اینا رو میخریدن میآوردن میفروختن. امام میخواد بگوید که کل پوستشون حرامه و لذا نماز با این پوست جایز نیست.
امام با فعلشون دلالت بر جواز میده،
بر عدم
که حرام نماز خوندن با این پوست یا
باطل
میکنه نماز
را. امام نگفت که من احتیاط میکنم یا چیزی، اصلا همیشه موقع نماز اینا رو در میآورده. نه ببینید، شما اگر میخواید اشکال کنید اینجوری میشه اشکال کنید که بگویید که در بحث میته میگفتن هر نوع استفاده از میته حرامه، نه اینکه فقط نماز، غیر نماز هم چیزی که نجسه نجس العین باشه، دا نجس العین را پوشیدنش ولو در غیر نماز حرامه. دخو همین حدیث گفت که دباغی رو به جای زکاتش قرار میدن، دباغی جای زکات. حدیث بله صفحه چند گفتم؟ 462. بله. امام سجاد سردش بود اون لباس رو میپوشه. فاذا حضرت الصلاه و القاه و الف القمیص الذي علی یلی فکان یسأل عن ذلك فقال ان اهل العراق یستهلون لباس الجلود المیت و یزعمون ان دباغه زکاته. بله حدیث همین آقای دیگه اعتبار نداره، درست؟ بله خواهم. و الان امام اینجا که داره میگه از بازار مسلمان ها، اسمی هم از این نبود که حالا مسلمان رعایت میکنن یا نمیکنن، ولی این که حالا میخونم این همین رعایت میکنند و میگوید. حدیث دیگر تو جلد 25 وسائل صفحه 119 حدیث 5 از باب 61 از ابواب پنیر. پنیر اینقدر روایت داره که این باب 61 پنیر خوردن. این که تو روایات هست که حالا پنیر بخوریم یا نخوریم، صبح بخوریم شب بخوریم، با گردو بدون گردو، چی چی پنیر حلاله چیش حرامه، خیلی روایت زیاد داره. حالا یک روایت اینه، کسی میگه به امام باقر علیه السلام عرض کردم که آقا پنیر خوردن حلاله یا حرام؟ امام علیه السلام فرمود که اگر یک جا توی پنیر میته میگذارند همه پنیرها حرام میشه، یعنی یه جا از اون مایه پنیر گوسفندی که مرده، چون مایه پنیر مال بزغاله است، بزغاله کوچیکم سرشو نمیبرند چون حیف سرشو ببرند دیگه، اگر یه بزغاله ای بمیرد اون موقع مایه پنیر رو از شکمش در میارند با این پنیر درست مونه، اینم میته است و میشه نجس. به همین جهت هم سنی ها پنیر رو نجس میدونن و حرام میدونند. خب حالا امام میفرماد یه جا پنیر رو این کار میکنن، این که دلیل نمیشه که همه پنیر رو حرام بشه. ازا علمت انه میته فلا تاکلو، اگه میدونی این پنیر میته است نخورش. و این لم تعلم، اما اگه شک داری فش تره و به و کل، بفروش بخر بخور، طوری نیست. حالا شاهد اینجاست، والله انی لاعترض السوق، به خدا قسم من میرم تو بازار، فاشتری بها اللحم و السمن و الجبن، گوشت و روغن و پنیر میخرم، والله ما از زن و کلهم یسمون، به خدا فکر نمی کنم که این بازاریا بسم الله بگند. هازه البربر و هازه سودان، این هازه البربر اینا استفهام انکاری است، یعنی این بربرا بسم الله بگن، اینا هیچ وقت بسم الله نمیگن. سیاها بسم الله بگن، اینا از مثل اینکه حالا تو فارسی میگی مثلا این کلیا نماز بخونه، اصلا کلی با نماز خوندن جور در میاد، همینا. بربرم یعنی این الجزایریا، سودان هم که همین حبشه و سودان. امام علیه السلام فرمود اینا بسم الله بگن، اینا که نمیگند، و من میرم بازار از همینا گوشت میخرم یا روغن میخرم یا پنیر. این منش، حالا این حدیث منش اینه ها، که اگر یه چیز رو یقین دارید میترسید حرامه، اما اگر یه چیز رو یقین ندارید اما غالبش اینه که حرامه، غالب اکثرا حرامه، اینجا میگیم حلال است بخرید. پس اون پوستی که از عراق میاد اگر که میدونید همش حرامه میشه حرام، اما اگر که 80% 90% پوستایی که از عراق میاد حرامه، 10% حلال داره، شما میتونید بخرید. بعد یه حدیث دیگرم باز تو این مورد هست، حالا اون دیگه من نیاوردم، اون حدیث اینه که خوارج تو اینجور چیزا سخت میگرفتن و همین یکی از عوامل انحراف و بیدینیشون شد. یعنی خوارج تو اینجور چیزا هی میگفتن احتیاط کنید و این کارا رو نکنید، اینا حرامه، و امام علیه السلام فرمود این سختگیری خوارج بود. حالا یه دوتا مسئله میخواستم بگویم دیگه نشد.